السماء وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيئا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ربينا وتبيب قلوبنا وشفية ذنوبنا العبد جامعه که این دهه محرم دنبال می کردیم رسیدیم به این عبارت که و عناصر الابرار. البته خب به این صورت تمام یک سال وقت می خواد انسان زیارت جامعه رو شرح کنه، چون دیگه فردا شب شب آخر این دهه است. ما هم بیشتر از 10-12 عبارت نتونستیم شرح کنیم. حالا تا انشاءالله ببینیم چه پیش میاد، ادامه این زیارت جامعه رو کی میتونیم به اصطلاح بحث و بررسی داشته باشیم. حالا این عبارت و عناصر الابرار، در مورد عناصر که جمع عنصره به معنی اصل و ریشه است، عنصر به معنی اصل و ریشه است، که شما اصل و ریشه ابرار هستید. ابرار هم جمع بره، بر که از کلمه بر که ریشش بره که بعد میشه بر به معنی نیکوکار، که خود بر یکی از اسماء الله بر الرحیم و در میان اسماء الله یک بار بحثی داشتیم که در میان اسماء الهی 5 اسم هستن که اینا دو حرفی هستن، یکی هو، یکی حق، حی، رب و بر. اینها بر، بر الرحیم، که اینا 5 تا اسم هستن که دو حرفی هستن. و اون اسمایی که از دو حرف تشکیل شدن یک خواص و آثار مخصوصی دارن که حالا اون باید در خود بحث اسماء الله پیش بیاد و بریم. منتها در این اسم بر که از اسماء الله تنها اسمیه که وقتی اینو برعکس کنیم یکی از اسماء دیگه خداوند در میاد که میشه رب. بر رو برعکس کنیم میشه رب. بر به معنی نیکوکار، به معنی مطیع یا راستگو ترجمه کردن. اما ریشه کلمه بر یا اون مصدرش که بر، از خود کلمه بر به معنی بیابان گرفته شده که ما هم در فارسی از این کلمه استفاده میکنیم، میگیم تو بر بیابون. بر بیابون، بر همون بیابان در عربی، بر و بحر که بر خشکی رو میگن، بحر دریا رو میگن. حالا این بیابان چه ربطی به نیکوکاری و اینها داره که عرب استعاره گرفته این کلمه رو؟ از اون جایی که بیابان پذیرنده است، یعنی هر چی شما بریزی تو بیابان، بیابان میپذیره از شما. خب در مقابل تنگی و زیغ که بیابان بخشنده است، پذیرنده است، پذیرایی کننده است. لذا انسانی که پذیرایی کننده است از دیگران، در خانش بازه، نمیدونم روی بازی داره، دیگران رو میپذیره، به این میگن چی؟ بر. که ابرار جمعش میشه که نیکان. منتها گفتیم این، حالا در جلساتی که داشته ایم، کلام عرب خیلی فصیح و بلیغه و ریشه لغات رو وقتی بررسی میکنین، چون نیکویی، ما احسان هم یعنی نیکویی، جود هم یعنی بخشش و نیکویی، بر یا بر هم به معنی نیکویی، ولی اینا هر کدوم یک معنایی داره، یعنی یک ریشه‌ای داره، از یه چیزی استعاره گرفته شده و هر کدوم جای استعمال خاص خودش رو داره. یه بار عرض کردم بنده اون جوانکی که بودیم، یه بار در مشهد تو حرم امام هشتم با یه جوان عربی برخورد کردم که اون فارسی زیاد بلد نبود، منم زیاد عربی بلد نبودم، این حالا مکالمه کنیم با هم، یه دست و پا شکسته من عربی میگفتم، اونم دست و پا شکسته فارسی قاطی صحبت میکرد. شیعیان عربستان بود که به ایشون آخرش تعارف کردم بیا بریم منزل ما، گفت خیلی ممنون نا. گفتم تعارف میکنی؟ تعارف دیدم نمیفهمه. گفت تعارف با اینکه عربیه، ولی ما تعارف به معنی شناساییه، ما تو فارسی تعارف رو اینجوری معنا میکنیم. بعد گفتم که حیا میکنی؟ حیا رو فکر کرد، حیا میکنی یعنی چی حیا میکنی؟ بعد یک دفعه متوجه شد چی میخوام بگم، گفت ها استحیا. گفت تو وقتی میگی حیا، من کلی معنا میاد جلو ذهنم، نمیدونم تو کدوم یکی از این معانی رو بخوای بگی.
اون تعارف و حیا و خجالت کشیدن رو باید بگی استحیا، یعنی اینا هر کدوم یه جای مخصوصی داره برای استعمالش، نمیشه هر لفظی رو هر جایی به کار برد. که حالا تو همین زمینه بحث امشب میاییم مثلا یه قسمتی که مثلا نعم، نعم یعنی بله، بله بلی یا بلا هم به عربیه دیگه، یعنی بله. اما اینا هر کدوم یه جا داره برای استفاده، که یه جا هست اگه بگی اصلا معنا عوض میشه، که الان عرض میکنم حالا تو همین بحثی که امشب داری. ابرار جمع نیکانه، گفتی منتها ریشه بر از اون همون بر به معنی بیابان گرفته شده که پذیرنده است، لذا بر رو میگن یعنی مطیع، فرمان بردار، انسان نیکی که در مقابل اون کسی که نمیپذیره دشمنی میکنه، ولی این انسان نیکیه، پذیرنده است، نیکوست. حالا اینجا میفرماد شما ریشه ابراری، شما اهل بیت عنصر و ریشه و اصل نیکانید. در این زمینه باید وارد بحث عالم زر و عالم میثاق یا بحث طینت بشیم. عزیزان میدونن چه در قرآن چه در روایات ما، ما عالمی داریم به نام عالم زر که عالمی است متقدم بر دنیا. قبل از خلقت دنیوی انسانه که در اونجا در آیه قرآن میفرماد و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا. یه هنگامی که پروردگار تو از پشت فرزندان آدم ذریه او را بیرون کشید و آنها را شاهد بر نفس خود گردانید، به آنها گفت الست بربكم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، همه گفتن بله، شهادت میدهیم که تو پروردگار ما هستی. این عهد و پیمانیه که از در عالم زر گرفته شده از انسانها. خب بعد در این زمینه عالم زر خیلی حالا مباحثی هست. خود زر به چه معناست؟ زر به معنی مورچه است، زر به معنی مورچه. حالا هر چیز ریزی رو عرب میخواد مثال بزنه میگه زر. خود ابی زر که میگیم یعنی چی؟ یعنی پدر مورچه. ابی زر به این معناست، زر با دالزال. و چون فرزندان آدم به صورت ریز از صلب او خارج شدن، به صورت ریز ریز از صلب او خارج شدن و اون کثرتی که داره، لذا بهش گفته میشه عالم زر، که در عالم زر میثاق گرفته شده. در این عالم حالا عالم میثاق داریم، عالم ازله داریم، عالم سایه، اینا هم باز مراتب مختلف داره دیگه. عالم سایه چه عالمیه که میفرماد در روایت خداوند خلایق رو در عالم سایه، در عالم ظلال به پا داشت و اونجا در عالم سایه مطالبی مطرح میشه در زمینه میثاق، پیمان گرفتن و و چیزهایی که حالا هست، که راوی سوال میکنه آقا منظور از ظلال، عالم ظلال چیه؟ میفرماد نگاه کن به سایه خودت، میبینی که چیزی هست ولی چیزی نیست. شیء و لیس بشیء، چیزی هست ولی چیزی نیست، یعنی صورتی داره سایه اما موجودیتی نداره، موجودیت مادی. عالم زر هم به همین معناست که فلاسفه این رو میگیرن به همون به اصطلاح عالم اعیان ثابته، در اصطلاح عرفا میگن عالم اعیان ثابته که اصل همه موجوداته، چون روایت میفرماد هو یمسک الاشیاء بعزلتها، خداوند اشیاء رو به وسیله سایه های اونا حفظ میکنه. این سایه که میگه به وسیله سایه های اونا، نه این سایه‌ای که اینجا ما میبینیم، در اون عالم سایه، عالم ازله که اصل موجودیت اینجاست، این عالم صورتی از عالم ازله است. و بعد مرتبه تینت، سرشت و اون گل انسان، که در این زمینه هم روایات فراوانی داریم و از روایات خیلی ثقیله، سنگینه. مثلا می‌فرماد مؤمن گلش از گل انبیا سرشته شده و کافر یا دشمن ما اهل بیت گلش از جهنمه، سرشتش جهنمیه، گلش جهنمیه، اون اصل خمیرمایه وجودش جهنمیه، برعکس مؤمنین که گلشون از انبیاست و طیب و طاهره، اونا همه مسنونن، از گل بدبو سرشته شده ان. و بقیه مردم از ترابن، از خاکن. اونها که مؤمنینن که گلشون از گل انبیاست، نمیتونن دشمن ما اهل بیت بشن. و اونها که گلشون از جهنمه، اونها هیچ وقت ما اهل بیت رو دوست ندارن. بعد اینجا حالا مباحثی پیش میاد در مورد اختیار انسان. پس اختیار انسان چی میشه؟ آیا اینا به جبر کشیده نمیشه این مباحث؟ که نه، هر کدوم سر جای خودش محکم مستدل بحث داریم، منتها خب بحث عمیقش رو جلساتی میخواد که باید خصوصی مطرح بشه، که وقتی خداوند از آب شیرین، از به فرات یعنی آب گوارا و شیرین آفرید و بعد آبی شور و تلخ، و به وسیله این دوتا آب گل انسانها رو سرشت، گل اهل جهنم از اون آب شور و تلخ، گل مؤمنین از اون آب طیب و تا عذب فرات سرشته شد. و بعد در روایت داره خدا این دوتا گل رو با هم ممزوج کرد. اینا خیلی حرف توشه، خیلی اسراری درش هست. این دوتا گل رو با هم ممزوج کرد، در حالی که عده اهل جهنمن از اون سرشت اهل جهنمه، این ور سرشت اهل بهشته. بعد اینها از هم اثر پذیرفتن، یعنی سرشت اهل بهشت از اهل جهنم اثر پذیرفت و اهل جهنم از اهل بهشت اثر پذیرفتن. بعد معصوم می‌فرماد به خاطر همینه که شما میبینی بعضی از دوستان ما اهل بیت گناه میکنن، این به خاطر اون اثرپذیری از گل دشمنان ماست. و میبینی بعضی از دشمنان ما که انسانهای باوقار، اهل بخشش، مثلا آدمای ظاهر الصلاح، اینها به خاطر اثرپذیری از گل دوستان ماست. و وقتی که قیامت آخرت برپا میشه، هر شیئی به اصل خودش رجوع میکنه، اون پلیدی ها به اصل خودش و اون نیکی ها به اصل خودش. میفرماد در روایاتی داریم که آقا بعضی از شیعیان شما زنا میکنن، بعضی از شیعیان شما شراب میخورن، آیا ما میتونیم به اینا بگیم پلید؟ میفرماد نه، اینها کارشون پلید هست اما خودشون پلید نیستن، چون گلشون از ماست، گلشون طیبه، گلش پاکه، گل و دلش پاکه، عملش خبیثه. حالا یعنی در یک موقعیتی قرار گرفته که دست به چنین عملی زده، در یه موقعیتی قرار گرفته که دزدی کرده، در یه موقعیتی قرار گرفته خلافی کرده، اما در اصل و سرشت و روحش طیبه. این به خاطر همین توبه میکنه، برمیگرده، ناراحته. اما دشمنان ما اون اصلشون خبیثه، حتی اگه کارهای خوب انجام بدن، حتی اگر کارهای خوب انجام بدن، اون سرشت و اون باطن اونها قبیحه، کریهه، خبیثه. سلام. روایات در مورد عالم زر و عالم میثاق فراوانه که اصل انسان مال اونجاست. میفرماد هر کی اونجا ولایت ما رو پذیرفت اینجا هم میپذیره، هر کی اونجا ولایت ما رو نپذیرفته اینجا هم نمیپذیره، هر کی اونجا ولایت رو نپذیرفته اینجا هم نمیپذیره. نمیخواد، نه اینکه نمیتونه، اصلا نمیخواد، قبول نمیکنه، چون اختیار مال خواستن نه مال توانستن. خواستن و توانستن فرق میکنه. دشمنان اهل بیت نمیخوان اهل بیت رو دوست داشته باشن، نمیخوان کار نیک کنن، نه اینکه نمیتونن، کسی جلوشونو میگیره، نمیخواد. همونجوری که شما نمیخواید دشمنان اهل بیت رو دوست داشته باشید. در روایت مگه نخوندیم روایت رو، فرمود اگه همه دنیا رو توی کاسه کنم، امیرالمومنین گفت بدم به دشمنم، من رو دوست نخواهد داشت، و اگر بینی شیعم رو با شمشیر قطع کنم از من بدش نمیاد، چون سرشتش مال منه، سرشتش از ما اهل بیته. اگه همه دنیا رو به شما بدن، چون یه روایتی بخونم خدمتون، روایت قشنگیه، فرمود شما به حقیقت ایمان نمیرسید، یا مؤمن مؤمن واقعی نمیشه، مگر اینکه مرگ رو بیشتر از زندگی دوست داشته باشه، پیری رو بیشتر از جوانی دوست داشته باشه، فقر رو بیشتر از ثروت دوست داشته باشه، مریضی رو بیشتر از سلامت دوست داشته باشه. طرف گفت آقا اینجوری که ما از همه هلاکیم، ما همه زندگی رو دوست داریم، جوونی رو دوست داریم، ثروت رو دوست داریم. آقا فرمود این روایت اونجوری نیست که تو فهمیدی. گفت پس چی آقا؟ فرمود حاضری تمام ثروت زمین مال تو باشه اما ولایت ما رو ازت بگیرن. گفت نه. گفت خب پس تو فقر رو بیشتر از ثروت دوست داری، تو رو مخیر کنن، اهل بیت رو بخوای باید فقیر باشی، ولایت اونا رو ازت میگیریم ثروت بهت میدیم، تو میگی نه نمیخوام، پس تو فقر رو بیشتر دوست داری، در راه ما فقر رو بیشتر دوست داشته باشی، نه اینکه همین جوری فقر رو بیشتر دوست داشته باشی. فرمود حاضری عمر نوح داشته باشی ولایت ما رو ازت بگیرن؟ گفت نه نمیخوام. گفت پس تو مرگ رو بیشتر از زندگی دوست داری؟ گفت حاضری مریضی اصلا سراغت نیاد ولایت ما رو بگیرن؟ گفت نه. گفت پس تو مریضی رو بیشتر از صحت دوست داری؟ یعنی در راه ما چی رو دوست داری؟ این مرگ رو بیشتر دوست دارم از زندگی در راه اهل بیت، فقر رو بیشتر از ثروت دوست دارم در راه اهل بیت. به این معنا. خب ما میبینیم که ما حاضریم از همه چی بگذریم اما ولایت رو ازمون نگیرن. خب این از کجا تو قلب من آمده؟ این در سرشت منه، چیز اکتسابی نیست که من کسب کرده باشم. در خمیر مایه انسانه. از اون ور شما برید دشمنان اهل بیت، همه این دنیا رو بهش بدی، بگو امیرالمومنین رو دوست داشته باش، فاطمه زهرا رو دوست داشته باش، میگه نه. شما فکر میکنید قاتلان ائمه اینا اکثرا کسانی بودن که ائمه بیشترین محبت رو به اینا میکردن؟ خود ابن ملجم وقتی ضربه زد به حضرت، حضرت گفت مگه من این همه خوبی به تو نکردم؟ این همه، حالا اونجا چی بوده که حضرت میگه این همه خوبی به تو کردم؟ یا خود عمر سعد، عمر سعد همسن بودن تقریبا با امام حسین، که داره یه وقتی یه خلافی کرد افتاد زندان زمان امیرالمومنین، امام حسین وساطت کرد که آقا ایشونو آزاد کن، آقا وساطت ایشونو پذیرفت، عمر سعد از زندان آمد بیرون. وقتی آمد بیرون گفت خیلی محبت کردی، یه روز انشالله جبران میکنم. بیشترین محبت رو به دشمنانشون میکردن، اما دل نمیپذیره چون گلشون مال جای دیگه است. کسی به اینا دوست کوتاه گل مال سرشت، مال جهنمه. بعد حتی سوال شد که آقا ما اگر اینجوریه که مشخص شده ما مؤمنیم یا کافریم، پس عمل برای چیه؟ آقا رسول خدا فرمود عمل کنید که کل میسر لما خلق له، هر کسی برای هر چیزی آفریده شده او براش آسانه. شما آسونه براتون بیایید تو مجلس اهل بیت یک ساعت بشینید فضائل اهل بیت رو بشنوی بعد گریه کنی خودت هم بزنی، اما یکی از دشمنان اهل بیت رو بیار، نه دشمنان اهل بیت، اونایی که اهل هوا و هوسن، چون ببین سه گروهن به یک تعبیر، یه عده مؤمنین داریم، یه عده کفار داریم، یه عده لاابالی، نه این ور نه اون ور، لا اله الا و لا اله الا، نه این وری میشه نه اون وری میشه. تو شب عاشورا هم دنبال هوا و هوس خودشه، اگه بهش بگی بیا توی مجلس بشین زجر میکشه، همون چیزی که برای شما لذت داره، همون چیزی که برای شما لذت داره برای اون زجرآوره. چرا قرآن میفرماد استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، کمک بخواهید از صبر و نماز. حالا اینا داشته باشید عزیزان، تو زندگی هر جا گرفتار شدی از نماز کمک بخوا، استعینوا، آیه قرآن میگه کمک بخواهید. بعد امیرالمومنین میفرماد مراد از صبر رسول الله و مراد از صلات منم، ولایت منه. حالا تو دعای الهی از عظم البلا هم میگیم یا محمد و یا علی، اللهم صل علی اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران، مدد میخواییم از نبوت و ولایت. حالا استعینوا بالصبر و الصلاة، بعد دنبالش میفرماد فإنها لکبیرتون، به درستی که آن نماز سنگین است. فإنها، نگفت إنهما، آن دوتا، نماز رو گفت. انها لکبیرتون، هر آینه نماز سنگین است. الا علی الخاشعین، مگر برای خاشعان. لذا مردم دیدی نماز چقدر سنگ سختشونه بخونن، نماز که میخونیم میگه هی راحت شدیم، نمازمون خوندیم راحت شدیم. نماز ثقلی داره، چون صورت ولایته و ولایت به خاطر ثقل و سنگینیش هر کسی نمیتونه به پذیرشو دیگه. الا علل خاشعین، مگر برای اهل خشوع. میگه اینا شیعیان منن، که نماز برای اونا دیگه ثقل نداره، سرور داره، لذت داره، شیرینه. حالا شما هم هرچی اهل خشوع بشی نماز برات شیرین تر میشه. نماز برات شیرین میشه، لذت میبری نماز میخونی، سر به سجده میذاری دلت نمیخواد سر بلند کنی، رکوع میری دلت نمیخواد از رکوع بلند بشی. هرچی طرف دورتر میشه از ولایت، نماز سنگینتر میشه براش، تا جایی که نماز رو ترک میکنه، نماز رو ترک میکنه. خب که این منظور باطن نماز ولایته، که نماز صورت ولایت میشه. حالا اونایی که ولایت ندارن اصلا، نمازشون یه کالبد بی جانه، چون نماز در قیامت به صورت یه انسان در میاد. اونایی که ولایت دارن بسته به نمازشونه، چه نمازی خونده باشن، چه جور چه با حال خونده باشن، اونجا یه جوان خوشگل زیبای نیرومند میاد کمکش. اون که نمازشو بی حال خونده، بی حضور خونده، یه جوون میاد ولی یه مقدار مثل من مریض احواله. اون کسی که ولایت نداره نماز خونده اما یک میته، یه صورت بی جان و بال گردنش میشه، یه صورت بی جان، یه مردهی و بال گردنش میشه، که امام صادق علیه السلام فرمود لا یبال ناصر سلا ام زنا، به حال دشمن ما، دشمن ها به حال دشمن ما فرق نمی کنه نماز بخونه یا زنا کنه. کسی که دشمن اهل بیته، نماز و زنا کردن براش یکسانه، چون در هر صورت این اصلا جایگاهش جایگاه دیگه ایه، جایگاهش جایگاه دیگه ایه. خب بحثمون در مورد عالم زر بود که کشیده شد به اینجا، در عالم میثاق، در اون عالم گل که سرشته شده با آب عذب فرات و دشمنان ملح عجاج. همین بحث و مولانا آورده به شعر در آورده که میگه رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ سور. میگه این آب شیرین و آب شور که سرشت انسان ها از اونه در مردم جاریه. حالا یه زمانی شمره، یه زمانی عمره، یه زمانی ابن زیاده، یه زمانی هیتلره، یه زمانی صدامه، یه زمانی و پیروانشون، یه زمانی هم نیکان عالمه، شیعیان اهل بیتن، تو هر دوره و عصر و زمانی هست. تو همه ازمنه آب شیرین و آب شور هست. بعد تینت ها هم با هم مختلفه. تینت امام، روایت داریم از تمام مراتب گلهای بهشت سرشته شده، جمع شده در تینت امام، و از تمام آبهای بهشت در تینت امام، چون امام مقام جامعیت داره، یعنی تمام خیرات در وجود امامه، تمام خیرات در وجود امامه. اما بقیه مردم هر کدوم از یک گل، یک آب، حالا مؤمنین رو میگیم ما فعلا، از یک گل سرشته شدن، از یک آب سرشته شدن. لذا یک کسی رو میبینی خیلی اهل نمازه، اهل ذکره، اهل قرآنه، اما اهل معرفت نیست، اهل علم نیست. یک کسی میبینی خیلی اهل علمه، اهل معرفته، اما عبادت اونجوری نداره. مثلا یک کسی میبینی خیلی اهل بخششه، بذل و بخشش داره، اما دیگه اهل مستحبات و کارای نیک و اینجوری عبادی نیست. مثلا یک کسی میبینی خیلی انسان عدالت پیشه‌ایه، اما خیرات دیگر رو نداره. این سرشتش یه جوریه که اون کار نیک رو فقط انجام میده، سراغ بقیه گرایشی به اونا نداره. اما سرشت امام امام تمام خوبی ها درش جمعه. یعنی وقتی میری سراغ عبادتش میبینی زین العابدینه، میری سراغ شجاعتش میبینی حیدر کراره. حیدر اون شیر حمله کنندهیه که پشت سر هم حمله میاره. در شجاعت شیر ربانیستی، در حقیقت خود که داند کیستی. بحث شجاعتت ما میگیم شیر خدا، حقیقت تو کسی نمیدونه چی هستی. تو بحث عدالت میری میبینی عدل مجسم امیرالمؤمنین، عدل مجسم، یعنی اگه عدل بیاد یه صورتی بگیره میشه امیرالمؤمنین. تو این بحث تو معرفت میبینی اعرف عارفانه، خطب توحیدی نهج البلاغه احادیث رو نگاه کنید، کسی یک ذره معارف خونده باشه، فلسفه، عرفان، آشنایی داشته باشه با اینا، وقتی میره سراغ کلمات امیرالمومنین مبهوت میشه اصلا، که تحقیقات بزرگ فلاسفه و حکما آخرش میرسه به یک کلمه امیرالمومنین. مثل اون یهودی زمان امیرالمومنین فیلسوف بود ظاهرن، آمد گفت ابن ابی طالب تو خیلی با معرفتی ولی حیف که فلسفه بلد نیستی. حضرت فرمود فلسفه مگر غیر از این است که مزاج انسان معتدل شود، و وقتی که مزاج معتدل شد تبایع او را به سوی خود می کشند، هنگامی که تبایع او را به سوی خود کشیدن او به باب فرشتگان در می آید، وقتی به باب فرشتگان در آمد موجودی می شود انسانی نه حیوانی، و و در چند خط مطلب رو گفت. وقتی این شنید گفت به خدا قسم که تو در این چند خط تمام فلسفه رو گفتی، تو در این چند خط تمام فلسفه رو گفتی، عباراتی که فلاسفه متحیر میشن. تو بحث ادبیات میریم میبینیم همه ادبا در مقابلش زانو میزنن. اینا چیزی نیست که من بگم ها، خود ادبای عرب این رو گفتن. تو بحث اعجاز میریم، اعجاز کلام، خطبه حضرت میخونه بی نقطه، الله اکبر، سخنرانی کنی توش حرف نقطه دار به کار نبری، سخنرانی داره امیرالمومنین بدون الف، خطبه بدون الف، حرف بزنی. آخه یه موقع آدم میشینه مینویسه، این کلمه رو هم داره یه کلمه دیگه میذاره، اون کلمه رو هم داره یه کلمه دیگه میذاره، یه عبارت درست میکنه که مثلا حالا بدون الف باشه، ولی ابتداعا بری بالا منبر سخنرانی کنی الف تو حرفت نباشه، نقطه تو حرفت نباشه. که همه در مقابلش کم میاره. تو سخاوت میری میبینی اسخل اسخیا میشه، سخی تر از اون نداریم دیگه. شما بخونید تاریخ ها رو، خود کتب اهل تسنن رو بخونید، نگی شیعه ها درست کردن. ببینید در مورد سخاوت امیرالمومنین چی میگن. تو زهد میری، خلیفه مسلمینه، ببین خلیفه مسلمینه، اومد تو باز میگه بارها امیرالمومنین میامد تو بازار، بازار کوفه، میگفت مردم این شمشیر من بارها غم رو از چهره رسول الله زدوده، این رو به چند درهم میفروشم، کی میخره؟ به پولش احتیاج دارم. خلیفه مسلمین بیا تو بازار شمشیرشو بفروشه، کسی که تمام بیت المال زیر دستشه. زهد یعنی چی؟ زیبت به تنت خرقه پرهیز علیون، کسی که بر خان جهان پنجه نیالود علی بود. تو عدالت میگه یه بار امام مجتبی سفره‌دار بود، مهماندار بود. اینو ابن جوزی از علمای اهل تسنن تو تذکرة الخواص ترجمه شده به فارسی به نام فضائل خاندان نبوت. خوب کتابیه، چون منبعش از علمای اهل تسننه، در فضائل خاندان اهل بیت آورده، خیلی هم استناد میشه به این کتاب. ابن جوزی معروفه، میگه برا بیت المال چند تا ظرف عسل آورده بودن، برا امام مجتبی مهمان آمده بود، هیچی نداشت، اومد به قنبر گفت از اون عسل‌هایی که آوردن من سهم دارم که تقسیم که میشه به منم میرسه، اون مقدار سهم منو به من بده که من از مهمان‌ها پذیرایی کنم، بعد موقع تقسیمش که شد من دیگه سهم خودمو نمیگیرم. قنبر گفت خب باشه، یکی دو تا رطل اون حالا مقداری که سهم ایشون بود جدا کرد داد به امام مجتبی. امیرالمؤمنین الله، اینا افسانه نیست ها، اینا چیزی که دشمن بهش گواهی داده. یعنی باید پای عمل پیش بیاد بفهمیم اینا چیه. یا آدم پیزوری میره یه پستی رو دست میگیره، تمام فک و فامیلش از بغلش میخورن. خلیفه مسلمینه، آمد دید عسل ها کم شده، گفت قنبر؟ گفت بله. گفت عسل ها کم شده چرا؟ قنبرم میدونه امیرالمؤمنین کیه، هی اومد بهانه بیاره که نمیدونه آقا چی بود، نگه قضیه رو. گفت قنبر راستشو بگو ببینم چیه قضیه. گفت آقا راستش امام مجتبی مهمان داشت، چیزی نداشت تو خانه، به من گفت سهم عسل منو بده از بیت المال، موقعی که تقسیم میشه من سهم عسلمو نمیخوام، نمیگیرم، فقط زودتر به من این عسلو بده، همین. گفت برو بفرست حسن رو بگو بیاد. جوری غضبناک بود، میگه چهره امیرالمؤمنین، امام مجتبی وقتی نگاهش افتاد، افتاد رو دست و پای امیرالمؤمنین. و اونجا می نویسه که در هنگام غضب، امیرالمؤمنین وقتی غضب می کرد، اگر به جان، به روح برادرش جعفر طیار کسی قسمش می داد آرام می شد امیرالمؤمنین. میگه امام مجتبی می گفت فقط تو رو به روح جعفر طیار، تو رو به جان عمویم جعفر طیار. که امیرالمؤمنین گفت خب بلند شو ببینم چرا این کارو کردی. گفت آقا اینجوری بود، مهمان داشتم، من که نمیخواستم. گفت چرا از موقعیت من استفاده کردی که عسلت رو زودتر از دیگران بگیری؟ تو چه فرق میکنی با دیگران؟ پسر من که هستی که هستی. ببینید کسی موبایلاتون رو خاموش کنید عزیزان، یا لااقل بذارید رو سکوت. صحبت این نیست که اضافه گرفته از بیت المال، میگه چرا از موقعیت من استفاده کردی، زودتر گرفتی فقط. بعد فرمود اگر ندیده بودم که رسول الله میبوسدت با چوب میزدم تو. الله اکبر. دیگه خودتون واقفید بحث آقازاده ها رو، موزلی که الان چیزی هم نیست که من بخوام بگم، این همه تو رادیو و تلویزیون این ورانور میگن، اینها رو دیدید، وقت ببینیم عدل امیرالمؤمنین چی میکنه. که من خلیفه مسلمین، تو از موقعیت من استفاده کرده ای که عسلت رو زودتر از دیگران گرفتی. امیرالمؤمنین لباس میخواست بخره، میره بازار، چیزی که اعداب او شهادت دادن، میرفت بازار میگفت سلام علیکم حالشون، منو میشناسی؟ بله آقا شما امیرالمؤمنین هستید، التماس دعا داریم، خداحافظ شما. مغازه بعدی منو میشناسی؟ بله آقا شما امیرالمؤمنین هستید، خداحافظ شما. مغازه بعدی منو میشناسی؟ نه آقا من شما رو نمیشناسم. خب اگه این پیراهن چنده؟ پیراهنو میخرید، از جایی میخرید که نکنه به خاطر امیرالمؤمنین بودن تخفیف بهش بدن، که طرف بیاد تخفیف بده به ایشون چون تو امیرالمؤمنینی. تو زهدش میری، زاهدترین انسان ها، بیرغبتترین انسان ها به دنیا. کسی اومد خدمت امیرالمؤمنین گفت آقا یه برادری دارم لباس خشن پوشیده، گوشه عزلت اختیار کرده، از زن و بچهش فاصله گرفته، مشغول ذکر و عبادت و اینا شده. حضرت گفت بیا بریم ببینم. حضرت رفت سراغش گفت یا عدی نفسک، ای دشمنک نفس خیش، چرا با خود چنین میکنی؟ چرا با خودت این کارا رو میکنی؟ چرا لباس خشن پوشیدی؟ چرا از زن بچه فاصله گرفتی؟ گفت آقا جان شما که سرمشق مایی، خب شما که لباست خشنتر منه، کفشات وصله داره، نمیدونم سختتر از اینا رو انجام میدی. فرمود من فرق میکنم با تو، من رهبر حکومت اسلامم، من باید جوری باشم که دیگران به من نگاه کنن فخر فروشی تو جامعه پیش نیاد، ولی تو چنین وظیفه ای نداری. که چرا طیبات خدا رو بر خودت حرام میکنی؟ چرا طیبات رو بر خودت حرام میکنی؟ بگذاریم، تو عقل میری، تو علم میری، تو هر زمینه ای که پیش میری، حالا اصلا کار نداریم به اون مقامات در حقیقت خود کدانت کیستی، به اونا کار نداریم، در فضائل جسمانی، در فضائل ظاهری که دیده میشه، اشجع الناس، اسخن الناس، نمیدونم احکم الناس، تو قضاوت، تو حکم، چون گلش از تمام مراتب بهشت سرشته شده، از تمام آبهای بهشت در وجود این جمعه، تمام آبها در این وجود این جمعه. اما مؤمنین حالا به طبقات خودشون، خب مؤمنین هم خیلی مراتب مختلفه ای دارن، خیلی مراتب مختلفه ای دارن، هر کس حالا از هر مرتبه ای که سرشته شده و در مقابل اونا دشمنان اونها، دشمنان اونها میفرماد ما از اعلی علیین آفریده شده ایم، ما اهل بیت از اعلی علیین، و شیعیان ما از یک مرتبه پایین تر از علیین آفریده شدن، دشمنان ما از سجین آفریده شدن و پیروان اونها از یک مرتبه پایین تر از اونا آفریده شده. خب در همون عالم زر روایت داریم خداوند آتشی رو برافروخت، خلایق رو امر کرد که داخل آتش بشید، میگه کسی داخل آتش نشد الا شیعیان، که وقتی وارد آتش شدن آتش سرد و سلامت شد بر اونا. دیگران گفتن ما نمیدونستیم که آتش سرد و سلامت میشه، اگه میدونستیم ما هم وارد میشدیم. دوباره خداوند سبحان آتشی برافروخت، گفت داخل بشید در آتش. اینا آمدن وارد بشن ترسیدن، فقط شیعیان داخل آتش شدن، دوباره اعتراض کردن، دفعه سوم آتش برافروخته شد، تا سه بار شیعیان داخل شدن، غیر شیعه داخل نشد. اینجا ثبت شد، یعنی اونجا هم امتحان گرفته شده از انسان، این ایمانی که اینجا هست ثمره امتحانی که اونجا گرفته شده، اونجا ثبت شده ایمان و کفر نفاق، اونجا گرفته شده امتحان و ثبت شده. اینجا طرف داره بروز میده، حالا اینجا داره بروز میده، و الا شما نگاه کنید کسانی که در کربلا بودن عده‌ای جان میدادن برای اهل بیت، برای امام حسین، عده‌ای در مقابلش اونجوری مقابله میکردن. همه هم میگن ما مسلمونیم، این برگشت به چی میکنه؟ برگشت به اون تینتشون میکنه دیگه. البته احادیث تینت رو علما خیلی شرح کردن، تک تک احادیثشو شرح کردن، چون خیلی روایات عجیب و غریبی داریم در بحث تینت. در بحث تینت روایات عجیب و غریبی داریم، روایات دلنشین از اسرار، که مثلا در روایتی میفرماد در قیامت کل شیئن یرجع الى اصله، هر چیزی به اصل خودش رجوع میکنه. این از اون روایات اسراره. میگه بدی از تینت دشمنان ماست و خوبی از تینت ما اهل بیته. خیلی دقت کنید اینو، بدی از تینت دشمنان ماست و خوبی از تینت ماست، چون گل اونا جهنمیه. روز قیامت هر چیزی به اصل خودش برمیگرده. خوبیایی که دشمنان ما انجام دادن مثل نماز و روزه و کارهای خوب برگشت میکنه به شیعیان ما، و گناهانی که شیعیان ما کردن برگشت میکنه به اونا، و این عین عدل خداونده. آقا میفرما که میگه از اسرار این حدیث که کل شیئن یرجع الى اصله، میگه اگر اونا کار خوب میکنن به خاطر اینکه تینتشون از تینت شیعیان ما اثر پذیرفته، و اگه شیعه ما گناه میکنه چون از گل اونا اثر پذیرفته، اصلش مال اوناست، پس باید برگرده طرف اونا، پس باید برگشت کنه طرف اونا. خب بحث چی بود؟ عناصر الابرار، شما عنصر ریشه خمیر مایه ابراری. ان کتاب الابرار لفی، بگید الیین، آیه قرآن میفرماد کتاب ابرار در الیین است. و ما ادراک ما الیون، و تو چه میدانی که الیین چیست؟ خب این کتاب ابرار در الیین است یعنی چی؟ کتاب یعنی به چه معناست کتاب اونا در الیین است؟ دنبالش هم بعدن بعد از چند آیه میفرماد کتاب الفجار لفی سجین، کتاب کفار در سجینه، کتاب فجار در سجینه، در جهنمه. معصوم میگه اینجا کتاب مراد امامه، چون خود کتاب اصل لغت کتاب کتیبه به معنی جمعه، چون اوراق کنار هم قرار جمع میشن کنار هم، یا کلمات کنار هم جمع میشن، ما به یک نوشته میگیم چی؟ کتاب. میگیم کتاب. میگه کتاب، کتاب ابرار در الیینه، یعنی اصل ابرار که امام ابرار باشه در الیینه، که اصل وجودی اونهاست، عنصر اونهاست. و کتاب فجار که اصل وجودی اونهاست در سجینه، در قعر جهنمه، که ریشه اینهاست، ریشه اینها در جهنمه و ریشه اینها در الیینه. امام اینها الیین، اهل الیینه، امام اینها، اصل اینها در سجین. و عناصر الابرار، شما ریشه ابرار و نیکانید، ریشه ابرار و نیکان شما هستید، که شعاع وجودی شما هستند، روایت خوندیم از امام صادق که فرمود شیعه رو به خاطر این میگن شیعه که شعاع شمس ولایت ماست. شیعه رو به این علت شیعه میگن که شعاع شمس ولایت ماست، خورشید ولایت ماست، که ما ریشه این ها هستیم. هر خوبی که در نفوس مؤمنین هست از ناحیه اوناست. حالا این مطلب رو گرفتید، آیه قرآن میخوام با قرآن ذهنتون آشنا بشه با تفاسیر اهل بیت، لذا برید مراجعه کنید به این آیات. اگه آیه خونده میشه یادداشت کن، برو سراغ قرآن ببین چه تفسیری شد اینجا. گفتیم کتاب چیه؟ امام. کتاب یعنی امام. کتاب ابرار در علیینه، کتاب فجار در سجینه. آیه قرآن در مورد قیامت میفرماید یوم تدعا کل اناس به امامهم، روزی که هر گروهی به سوی امامشان خوانده میشوند. آیه دیگه میفرماد الا کتابهم، خونده میشن به سوی کتابشان. اینجا مراد از کتاب یعنی چی؟ امام، که ریشه و اصل اوناست. آیه قرآن میفرماد هازا کتابونا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که بر علیه شما سخن میگوید. کتاب ماست یعنی چی؟ امام حجت ماست که اصل نیکانه. حالا اهل کتاب، دقت کنید، تو اهل کتاب تو قرآن دو جور اهل کتاب، یه جا از اهل کتاب مذمت میشه، بعضی جا از اهل کتاب مدحشون گفته میشه. بستگی داره کدوم کتابه، کتاب سجینه، سجینیه، یا کتاب علیینه. کتاب مرقوم یشهده المقربون، در مورد ابرار میگه کتابی است که مقربان آن را شهود میکنن، مقربان نزدیکانن، کسانی هن که به مشاهده امام نائل میشن، با اون باطن امام متصلن، چون یشهده المقربون شهود میکنن آن را مقربان. کسی که مقرب بشه میتونه با امامش رابطه برقرار کنه، میتونه با امام رابطه قلبی برقرار کنه، مورد شهود مقربان واقع میشه امام، و کسی که جز مقربان میشه با امامش مرتبط میشه. پس عنصر ابرار، عناصر الابرار، شما ریشه ابرار هستید. هر نیکوکاری در عالم هست ریشه شما هستید. در مقابل هم دشمنان اونا که ریشه پلیدی ها هستن. قنبر غلام امیرالمؤمنین میگه، روایت رو شیخ مفید در کتاب الاختصاص روایت کرده، میگه بیرون شهر کوفه با امیرالمؤمنین قدم میزدیم، بعد حضرت فرمود میبینید آنچه را من میبینم؟ گفتیم که نه آقا، ما خدا مثلا دیده تو را بیناتر کند، ما چیزی نمیبینیم. حضرت تصرفی کرد، دیدیم یک شیخ، شیخ یعنی پیرمرد، در کلام عرب شیخ یعنی انسان مسنسال و یا پیرمرد رو میگن شیخ، شیخی طویل القامه، پیرمردی با قامت بلند و چشمانی در طول، ما چشمانمون در عرض کشیده شده، چشمانش میگه در طول بود. نزدیک شد به امیرالمؤمنین، گفت السلام علیک یا امیرالمؤمنین. حضرت فرمود انت بئس الشیخ، تو بد پیری هستی. گفتیم شیخ یعنی پیر، گفت تو بد پیری هستی. گفت آقا من بدتر از خودم هم سراغ دارم. گفت بدتر از تو کیه؟ حالا میخواد به اینا نشون بده ها، در عالم کشف به شیعیانش نشون بده، یک سری چیزها رو با چشم خودشون ببینن. گفت من وقتی رجیم درگاه الهی شدم، این شیطان بود پیغمبر میگه، گفت من وقتی رجیم درگاه الهی شدم مالک دوزخ، مالک اون فرشته ایه که مأمور به جهنمه، خازن جهنمو میگن مالک، خازن بهشت کیه؟ رضوان. رضوان خازن بهشت، مالک خازن جهنم. به مالک خداوند امر کرد که منو داخل در جهنم کنه، طبقات جهنم رو ببینم. وقتی که به اشاره مالک در جهنم طبقه اول باز شد، حرارتی بود که گفتم من و مالک سوختیم. به اشاره مالک خاموش شد، فرو رفتیم. چون میدونی جهنم درکه داره، بهش چی داره؟ درجه داره. درجه مال بالا رفتنه، درکه مال پایین رفتنه. گفتیم اینا هر کدوم چیز داره با هم دیگه، کلام عرب هر کدوم یه لفظ جای استعمال خودشو داره. مثل همین الستو بربکم؟ قالو بلا. گفت آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بلا، نگفتن نعم. چرا نگفتن نعم؟ ابن عباس میگه اونجا خداوند نفی گرفت، گفت الستو بربکم؟ آیا من پروردگار شما نیستم؟ اینا اگه میگفتن نعم، یعنی آره نیستی تو، نعم به این معناست. اما وقتی میگه بلا، یعنی نه خیر، شما هستی خدای ما. جایی که نفی میاد، جایی که نفی، مثل اینجا که آیا من نیستم پروردگار شما، اگه طرف بگه نعم، یعنی حرف تو تاییده، تو نیستی، باید بگه بلا. بلا که میگه، یعنی اون نفی رو کنار میزنه، یعنی میگه چرا هستی. ببینید نعم و بلا جفتش به معنی بله است، اما اون یه جای استعمال داره، این یه جای استعمال. خب میگه تو درکات جهنم، به درکه دوم رسیدیم، اشاره مالک باز شد، میگه حرارتی بیش از اول دیدم که گفتم من و مالک و همه فرشتگان سوختیم. باز به اشاره مالک خاموش شد، فرو رفتیم. درکه سوم باز شد، حرارتی دیدم بیش از اون دوتا که گفتم من و مالک و آسمان و زمین همه سوختن. باز به اشاره مالک خاموش شد، تا میگه هر طبقهی که پایین میرفتیم حرارت بدتر از طبقه بالاتر بود، تا رسیدیم به اون درکه هفتم. درکه هفتم در ته اونجا، تا اینم باز روایاتی داریم در خود جهنم، خیلی دیگه طولانی میشه بخوایم بریم وارد اونها بشیم، که در ته جهنم یه چاهی هست، که در ته اون چاه اون وقت چی هست و اینا، اگه شد حالا یه موقعی روایتشو بررسی میکنیم. میگه در ته جهنم دو نفر دیدم به زنجیر آتشین بسته شدن، و چند نفر افراد زیادی با زنجیر به اینها بسته شدن. مالک گفت اینها رو میشناسی؟ گفتم بله، این دو نفر قاسب حق علی ابن ابی طالب هن، اولی و دومی، و اون افرادی هم که به دور اینها هستن شیعیان و پیروان اینها هستن، شیعه یعنی پیرو، پیرو به این دو نفره که اصل جهنمه، چون جهنم از پایین آتش به بالا میاد، یعنی اون درکه هفتم جهنم از اون چاه این شعل زبانه میکشه و همه رو میسوزانه، که اینا اصل جهیمن، اصل جهیم، اصل آتشن، عناصر الابرارن، اینها اینا چیان؟ اصل الجهیمن، اصل جهنمن، که تو اون محاجهی که سلمان با عمر داشت موقعی که امیر المومنین رو بیعت گرفتن ازش، سلمان بلند شد بحث کردن، عمر گفت هر چی دلت میخواد بگی بگو، ما از رفیقت بیعت گرفتیم، که بعد اونجا سلمان گفت من از رسول خدا شنیدم که گناه تمام این امت به گردن توست، گفت باشه هرچی دلت میخواد بگی بگو، ما از رفیقت بیعتو گرفتیم، گفت من در کتابهای پیشین خوندم دریست در جهنم و اون در توی، تو رو نام بردن در کتب پیشین که تو یکی از ابواب جهنمی، گفت هرچی دلت میخواد بگی بگو، گفت من شنیدم از رسول خدا که سگ در مورد سگهای جهنم و تو جز اون کلاب ناری، یکی یکی اینا رو گفت تا جایی که عمر آمد درگیر بشه با سلمان که امیرالمومنین اونجا دخالت کرد، و که منظور اصل جهیم، اصل پلیدی ها دشمنان اهل بیتن و ما هم باید تولا و تبرا داشته باشیم، محبت در کنارش دشمنی، محبت به اهل بیت جاذبه، دشمنی دافعه، و روایت رسول خداست که می‌فرماد ولایت ائمه شرط قبولی تمام اعمال، اما ولایت اینها یه شرط قبولی داره و اونم دشمنی با دشمنانشونه، که بدون دشمنی با دشمنان اهل بیت ولایت اونا پذیرفته نمیشه. خداوند انشاءالله ما رو جزو دوستان اهل بیت و دشمن دشمنان اونها قرار بده انشاءالله. خب یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد این گلشن
دختران را معجر از سر می کشه دختران را معجر از سر می کشه لاله چه لاله یک باغ را آواره کرد بگم یا نه یا صاحب الزمان لاله جن یک باغ را آواره کرد چه دختر بچه ها را پاره کرد لشگر دشمن وقتی به خیمه ها حمله کرده این بچه ها فرار کرده دیدم دامن یه دخترک آتیش گرفته ای میخواد آتیش رو خاموش کنه دویدم طرفش آتیش دامنش رو خاموش کنم نگاش که به من افتاد ترسید پا به فرار گذار منم دنبالش دویدم وقتی دید دارم بهش میرسم برگشت دستاش رو گذاشت رو سرش از ترس برگشت گفت آقا سلام آقا سلام آقا سلام آقا قرآن خوندی یا نه خوندی و عمل یتیم فلا تقه یتیم و عذیت نکنی آقا به خدا من یتیم Oh کردن با بچهای پیغمبر. میگه جلو رفتم گفتم دختر جون من کاری ندارم، میخوام آتیش لباس تو خاموش کنم، آتیش لباسش رو خاموش کرده. آیا 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 گفتم دختر جون از بسه روز آب به روی شما بستم، میخوای یه مقدار آب بهت بدم. گفت خیلی ممنون میشم، مشکو آوردم یه ظرفی پر آب کردم بهش دادم، آبو که گرفت دیدم داره میره طرف خیلی. گفتم مگه تشنت نیست چرا آب نمیخوری کجا میری؟ گفت آخه یه بیماری دارم درونه.
نجف از کدوم برم؟ این صحرا راه نجف رو میخوایی چی کنی؟
رو میخوام برم پیش جدم.